قبل از که از آن 4 تا بین المللی و بقیه محلی هستند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
قرار است تا 2 سال دیگر فعالیت شرکت تلکا قطع شده در جای آن کارخانه نوی مشترک با چین برای تولید آلومینی ساخته شود. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می دهم. ایگار ساتاروف سخنگوی شرکت تلکا روز 1 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت فعلا با دستور رهبران بلندپایه تاجیکستان و چین مذاکرات برای تهیه قرارداد نهایی ادامه دارد. به قول سخنگوی تلکا طبق توافقات اولیه ساختمان کارخانه نو در محل کارخانه حاضره آلومین براری تاجیکستان بنیاد خواهد شد. وی افزود
کارخانه نوی مشترک در طول 1 سال و 8 ماه بنیاد می شود. بعد از انجام ساختمان کارگاه نو کارخانه تلکا کاملا از بین می رود. حالا نمی توانم بگم که سهم جانب تاجیکستان و چین در این کارخانه مشترک چی مبلغی خواهد بود، زیرا این سری تجارتی محسوم می یابد.
ایگر ساتاروف در ادامه صحبت گفت بنیاد کارگاه نوی تولید آلومینی برای اقتصاد تاجیکستان فایده‌آور خواهد بود، زیرا به قول این نماینده شرکت تلکا فن آوری های جدید ساخت چینی امکان می دهد با صرف مقدار کمی نیروی برق تولید آلومینی افزایش داده شود. تلکا کارخانه مشترک را با شرکت چینی یونان بنیاد خواهد کرد که از سابقه بزرگ تولید آلومینی در کشور خود برخوردار است. ایگر ساتاروف هم گفت در کنار صرفه نیروی برق برای تولید آلومینی، اینچنین استحصال این نوع فلزات افزایش یافته، کارخانه مشترک می تواند در 1 سال بیش از 500 هزار تن آلومینی تولید کند. وی افزود تا به حال اسم کارخانه نوی مشترک در حال بررسی است و فکر میکند بعد از امضای سازشنامه نهایی این موضوع دقیق خواهد شد. نور سفاروف تحلیلگر مسائل اقتصادی در صحبت با رادیوی آزادی تا جای از تصمیم تلکا توصیف کرد، ولی گفت فعالیت این کارخانه در دراز مدت میتواند با مشکلات روبرو شود. او بر این نظر است که حالا تلکا از سبوکی های برای استفاده نیروی برق ارزان برخوردار است، اما این بعد تاجیکستان میتواند ارزش نیروی برق برای این کارخانه مشترک را بالا برد. وی افزود
حالا تلکا از سبوکی های برای استفاده نیروی برق ارزان برخوردار است، اما این بعد تاجیکستان میتواند ارزش نیروی برق برای این کارخانه مشترک را بالا برد. پس آن وقت وضع تولید آلومین چی خواهد شد؟ از طرف دیگر چین در جهان مقدار زیادی کارخانه‌های تولید آلومینی ساخته است و در بازار جهانی به ارزش آلومین را نظارت می‌کند. تاجیکستان تنها با شرکت تلکا توان رقابت با چین در بازار جهانی آلومین را ندارد. گذشته از این چین فناوری‌های جدیدش را به تاجیکستان می‌آورد که در نهایت به کاهش ارزش آلومین سبب می‌شود. در مجموع این عامل‌ها به سود اقتصاد تاجیکستان خواهد بود.
شرکت تلکا سابق تدز کارخانه آلومین گدازی تاجیکستان در میانه های سال های 60 ساخته شده است. چند سال پیش در صحیفه های مطبوعات این اندیشه به میان گذاشته شده بود که تلکا به بودجه دولت اندازی چندان بزرگ پرداخت نمی کند و بهتر از فروخته شود. اما آن زمان مقامات تلکا گفتند کارخانه آلومینیوم در کنار نیروگاه های راغون و نارک از اهمیت ملی برخوردار است و جزئی افتخار ملی است که به فروش گذاشتن نخواهد شد.
یک زن تاجیک که پسرش 4 سال پیش در سوریه کشته شد، حالا در همکاری با مقامات برای بانوان لباسهای توصیوی ملی را ترغیب میکند. روز 26 فوریه وزارت فرهنگ دستورالعمل در باره لباسهای ملی را نشر کرد که پوشیدن آنها به زنهای تاجیک مشورت داده میشود. خاصیت چهره و ساکن 51 ساله شهری کلاب یکی از 9 زنانی هست که لباس ملی اطلس را در این طرح معرفی میکند و عکس او نیز در دستورالعمل لباس‌های توصیفی نشر شده است. پسرش بختیار شیروف از اولین جنگجویان تاجیک در صف سازمان تندروی دولت اسلامی بود که سال 2014 در سوریه کشته شد. خاصیت چهره و روز 26 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت پسر او را بیگانه پرستی به جنگ سوریه برد و حالا تصمیم گرفته است با ترغیب لباس ملی به ضد بیگانه پرستی مبارزه کند. خاصیت میگوید قبل از پیوستن به گروه دولت اسلامی پسرش لباس پوشی او را ایراد میگرفت. خاصیت شروه حالا در چورابینی های ترغیبات لباس ملی فعالانه شرکت میکند.
این ایده این خود من بود. من اگر مردم بلوچستان البته سرت ما رو میشناسن و همه وقت در همه ای چورابینی ها در همه ای تشکیلی های یعنی خود حکومتی خود اداروی همه وقت مردم رو با سر لباس تاجیکی و همین گنه و گشورای ملی تاجیکی کوکلی تاجیکی میدونن میشناسن.
ماه پیش یک گروه کاری زیر رهبری زیور دولتزاده معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان از میان چند زن او را انتخاب کرد تا نمونه لباس ملی برای میان سالان را ببر کند. خیرالله طاهیرف رهبری ریاست فرهنگ در منطقه کلاب روز 26 فوریه گفت لباس پوشی خاصیت چهره و مورد پسند حیات وزارت قرار گرفت.
لباس کوخی وزارت مورو بسیار امور درست چهره جامعه یوردام کرد. زحمت بسیار کشید لباسای هر خیلی بسیار داشت. بعد خیلی چند مرتبه روزیگاب لباس پوشی دستن تا گرفتن نمایمون نماینده وزارت مخصوص صورتگیره رو آوردن، دیزاینر رو آوردن، درست سه روز کار کردن.
مقامات تاجیک در چند سال اخیر فعالانه لباس های ملی را ترغیب میکنند و پوشیدن لباس های بیگانه را به زنها توصیه نمیدهند. کارشناسان میگویند ترغیب لباس ملی یک راه جلوگیری از مذهبی و افراطی شدن جامعه میباشد، چیزی که در 5 سال پیش بختیار شرف پسر خاصیت را به سوریه برد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
از صدمه نقلیاتی با شرکت کپیتان سید مومین اسلامو یک مفتش صدمه‌های نقلیاتی شعبه کارهای داخلی کلاب 15 روز سپری می شود. اما تا حال مقامات تفتیشاتی به این حادثه بهای حقوقی نداده پرونده باز نشده است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. مرگ فردوس حلیمو ساکن 15 ساله کلاب زیر چرخ ماشین مفتش شب 12 به 13 فوریه در نوارهای ویدیویی ثبت شده باعث سر و صداهای زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد. کودکی که بعدی درسی مکتب پیروژنی فروشی میکرد بر اثر جراحت سنگین این صدمه در بیمارستان جان داد. سوالی که در ذهن بسیاری ها میچرخد این است که چرا با گذشت بیش از 2 هفته از این فاجعه مقامات تفتیشاتی نسبت این حادثه چاره جویی نکردند. با این سوال رادیوی آزادی روز 28 فوریه در دادستان شهری کلاب گفتند که با سبب انجام نشدن تحقیق پیشکی هنوز تصمیم باز کردن پرونده جنایی نسبت کپیتان سید مومین اسلامو گرفته نشده است. خود کپیتان سید مومین اسلامو میگوید که فعلا از شهر این موضوع خودداری میکند. تلاش ما برای شنیدن نظر او روز 28 فوریه هم بی نتیجه انجامید، ولی چند روز قبل خود اسلامو در یک صحبت سریراهی با خبرنگار رادیوی آزادی در کلاب گفت که بعد انجام تحقیق این حادثه با ژورنالیستان صحبت خواهد کرد. حالا این مفتش شعبه کارهای داخلی شهری کلاب بعد حادثه مرگبار موقتا از کار سبکدو شده است. برخی هم صحبتان رادیوی آزادی در مثال خود میگویند که واکنش مقامات به قانون شکنی های افراد قطاری سری و بدون تاخیر و سنجش های زیاد است. جمشید یک ساکن کلاب گفت که 2 ماهی پیش در نزد یک مکتب نخست یک کودک را با آینه ماشین زد و از پایش ضرب برداشت. همان لحظه سری او در بالا ماند. جمشید گفت که بعدی به بیمارستان بردن کودک و آگاه شدن پلیس روزی نبود که به او از شعبه کارهای داخلی تلفن نشود و او را دعوت نکنند. او میگوید که زمان این حادثه مرگ طفل را شنید و فهمید که گمانبر این حادثه مفتش صدمه های نقلیاتی شعبه کارهای داخلی کلاب است. گمان کرد که او بازداشت شده است، ولی از چنین رنگ گرفتن کار حیران شد.
پس ارشد دویده آمد و آینچه پهلوی همین ماشین زد و غلطی دک گلک خیلی پوش کم درک مایی پشی دک بردیم با این صدا توبت شکردیم در موبین یک افتا علاقه پوش سوس شی دک نکی مفتشا باشد هر روز در یک روز پنج مرتبه هم زنگ میزد.
گفت جمشید عبدالعزیز عزیزو امکی فردوس در صحبت به رادیو زدی گفت پدر و مادرش را به دادستانی دعوت کردند ولی او دیگر در این مورد چیزی نمیداند.
باور که دیگر نمیدانم خب بردن آوردن منم دادرم قطعی زنش چیزی که گفته باشه ما دیگر نفهمیدم همی کوره برای که اتر همی ها ببخشنش نیو خوره خانون نیسته جزوش نمیتن رو خیلی خیلی مورا میزنن گوشان مونده که بگیریم ببخشینش رو دیلن ما زریسی نمیکنن که خجی خیده کشته یادم
گفت او این باری اول نیست که مسئولیت افراد برای قانون شکنی در راه موردی توجه جامعه قرار می گیرد. در چند سال گذشته قضیه های پرسر و صدای زیادی صدمه های مرگبار در چاده های دوشنبه هم در مطبوعات مستقل و شبکه های اجتماعی بررسی و انتقاد شده است. اکثر مطبوعات مستقل از آب خشک برآمدن عاملان صدمه های پرفاجعه را فعالانه بررسی میکنند. یک نمونه برجسته چنین صدمه شام 9 اکتبر سال 2013 با اشتراک رسول امان الله 16 ساله پسر امان الله حکومت رئیس وقتی شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان رخ داده بود که با مرگ 3 نفر انجامید. هلاکت 2 نفر در نتیجه صدمه 10 سپتامبر سال 2016 با شرکت فرامور سعیدو پسر دولت علی سعید معاون اول نخست وزیر تاجیکستان و قتل سعدی ستاروی 25 ساله شب 28 اپریل سال 2016 در طرفخانه شهر سبز دوشنبه می باشد. اکثر این حادثه ها با پرداخت جریمه پولی و مجازات سبک ماموری انجامیده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان بهترین های موسم سال 2017 را با جایزه ها سرفراز گرداند. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 2 مارت در ورزشگاه مرکزی شهری حصار برگزار می شود. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان از روی نتیجه گیری موسم ورزشی سال گذشته در یک مراسم پرشکوه در شهر دوشنبه بهترین ها را از روی نامینیسی های مختلف با جایزه ها سرفراز گرداند. قهرمان جهان آید به سمبو بهروز خواجه‌زاده با جایزه ورزشگری بهترین سال سرفراز گشت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سال 2017 برای من سال فراموش نشونده می باشد که در چندین مسابقه های بین المللی اشتراک نمودم، از جمله در چمپیونات جهان در شهر سوچی فدراسیون روسیه برگزار گردید. در این مسابقه ها توانستم سزاوار جای اول گردم.
اینچنین در این مراسم فدراسیون فوتبال تاجیکستان با جایزه بهترین فدراسیون ورزشی کشور مکافاتانیده شد. ورزشگاه مرکزی شهر حصار بهترین انشاءات ورزشی سال اعلام گردید. شهر دوشنبه از روی نامینیسی بهترین شهر ورزشی تاجیکستان غالب شد. خبری دیگر، با تصمیم کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال کشور روز 2 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برپا می‌گردد. در بازی برای سوپر جام تاجیکستان قهرمانی فعلی کشور دسته استقلال دوشنبه و برنده جام تاجیکستان تیم خوجند شهر خوجند مبارزه می‌برند. باید گفت که سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای بار نهم برگزار می شود. اولین بازی برای جام عالی سال 2010 در شهر تورسون‌زاده برپا گردیده بود. بعدن زورترین دسته های کشور برای سوپر جام تاجیکستان در شهرهای قرغان‌تپه، وحدت، کولاب، دوشنبه، تورسون‌زاده و حصار مبارزه بردند. همگی سه دسته برنده سوپر جام تاجیکستان گردیده است. دسته استقلال از همه بیشتر 6 بار جام عالی تاجیکستان را صاحب شده است. تیم های روشنی کلاب و حاصلات فرخور یک باری سوپر جام را به دست آوردند. یادآور می شوم سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان دسته حاصلات ناحیه فرخور که تیم استقلال دوشنبه را با حساب 2-1 شکست داد، برای اولین بار صاحب جام عالی فوتبالی تاجیکستان گردید.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام علیکم به شنونده بسیار گرامی رادیوی آزادی، به مجله میهمانی آزادی خوش آمدید. من زرنگز نوروز شاه در این نشر همراه شما هستم. یک دانشمند تاجیک با تالیف کتابی تلاش کرده است به ادعای علمان غرب که برخی اسلام را مانع برای رشد جامعه ها میدانند پاسخ بگوید. دولت علی دولت زاده، یکی از بنیادگذاران حزب حاکم خلق دموکراتی و سابق معاون رئیس این حزب، اخیرا کتاب نوی خود با نام مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل را معرفی کرد. برای تالیف این کتاب که از تاریخ اسلام و دستاورد و کشفیات مسلمانان قصه میکند، مؤلف بیش از 3 سال پژوهش برده است. کتاب درباره تاریخ دویش و تشکل جامعه مسلمانان و سهمی آنها در پیشرفت تمدن جهانی است. در کتاب گفته شده است که زمینه تمامی دستاورد و کشفیات های امروز محض از جانب علمان اسلام اساس گذاشته شده است. و مهمان نوبتی ما هم دولت علی دولت زاده است، سابق معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و مؤلف کتاب تازه نشر مسلمانان تاریخ واقعی انکشاف و تنزل.
دولت علی دولت‌زاده 71 سال دارد و در دهه جویبادام ناحیه رودکی به دنیا آمده است. ختم کرده دانشکده شرق‌شناسی اکادمی علم‌های SSSR، متخصص ساحه تاریخ مناسبت‌های بین‌المللی و کشورهای شرق. سال‌های 1968-1973 به حیث ترجمانی حربی در کشورهای سوریه و مصر فعالیت نموده، سال 1972 با فرمان پرزیدنت مصر با اردن عالی حربی این کشور مکافات داده شده است. سال‌های 1991-1992 95 معاون مدیر شعبه رابطه بین الخلقی دستگاه اجرائیه و مشاور پرزیدنت تاجیکستان بود. سال 1994 در انجمن یکم مؤسسان حزب خلقی دموکراتی جانشین اول رئیس حزب انتخاب شد. سال 2001 رئیس کمیته اوید به کارهای بین المللی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. بعدن در سال دیگر تا سال 2010 در مقام جانشین اول رئیس حزب خلقی دموکراتی فعالیت کرد. تا سال 2015 رئیس کمیسیای پارلمانی اوید به آداب وکیلان بود. دو سال اخیر جانشین رئیس شورای سابقداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است و بیشتر به کارهای علمی و پژوهش مشغول است.
خوش آمدید به مجله مهمانی آزادی و نشر کتاب مبارک باشد. اصلا پیامتون از تالیف کتاب مسلمانان تاریخ تشکل و تنزل چی است؟
درباره تاریخ مسلمانان، درباره تاریخ دین، یعنی امروزها وقتی که بعضن عالمان غرب میگویند که دین اسلام مانع شده است برای پیشرفت مسلمانان، برای پیشرفت خلقهای مسلمان، این به فکر من عقیده خطا است. چون که اگر مانع می بود دین در ابتدای تاریخ اسلام، مسلمانان نمی توانستند به آن سطح بلندترین صاحب شوند. آن کشفیات هایی که آن دستاورد هایی که از جانب مسلمانان شده بودند، آنها امکانیت دادند که بعد از 500 سال آن دوره در اروپا دوره ترقیات علم و فن شروع شود. محض با تکیه به همان دستاوردها، به همان بازیافت‌هایی که در جهان اسلام شده بودند، تنها نامبر کردن چنین نام‌ها مانند الخوارزمی که اساس الگبر امروز را داشته است، یا اینکه ابو علی ابن سینا در علم طب، ابو حامد خوجندی در ساحه کیهان شناسی، آن اسباب‌هایی که او اختراع کردگی بود در ترتیب دادن اولین خریطه‌های کیهان در همان دوره‌ها خدمتی خیلی کاران کردگی بود. یک مثال عادی، اولین دانشگاه‌ها در جهان انسانی محض در شهرهای بزرگ مسلمانان پیدا شده که دانشگاه ها و اکادمی های علم ها و خودی حکومتداران همان دوره از خلیفه ها و سلطان ها و ملک هایی که در جهان اسلام بودند، خودی آنها یک فضای آزاد علمی و ایجادی را تشکیل کرده بودند که امکانیت می داد به هر یک شهروند که با علم و معرفت مشغول شود و دستاوردهای او قدرشناسی کرده میشدند از جانب حکومت داران همان دوره.
همین بحث های مذهبی، بحث هایی که امروز هست، یعنی همون دوره ها هم بود.
البته اون همان دوره ها هم همین گونه جریان های گوناگون علاقه پیدا شده بودند. تقسیم شدن مسلمانان هم به جریان های گوناگون جامعه را خلاصدار نمی کرد، برعکس مساعدت می کرد. فکرهای گوناگون، گوناگون اندیشی، لیکن این بحث و مناظره ها هیچگاه برای گذشتن به خونریزی یا که برای اون جنگ هایی که پیش راه پیشرفت آنها را گرفته تواند چون این نبود. وقتی که مغولان ماوراء النهر خراسان را استعلا کردند، آنها پیش از همه مردمی دانشمند، هر کسی که دانش داشت، هر کسی که زیایی بود، روحانی بود، آنها را سر زدند.
خب چی ضرورت پیش اومد که شما یک نماینده حزب حاکم خلقی دموکراتی به این موضوع اسلام یا دین رو بیارید؟
اصلا من از روی اختصاصم شرق شناس هستم و عرب شناس و من کیها باز میخواستم درباره تاریخ خلق های مسلمان، درباره مخصوصا تاریخ خلق تاجیک چیزی رو روی کاغذ بیارم و از جانب دیگر باید چیز دیگر هم بود. وقتی که ما در امروزها در اینترنت، وقتی که با فکر و اندیشه عالمان غرب از آنجا آمریکایی ها شناس میشن درباره مسلمانان، درباره آن پرابلمه های جدی که امروز جهان اسلام را فرا گرفته است، آنها چنین نقطه نظر دارن که محض اسلام مانع است برای پیشرفت این انسانیت و اسلام نمیگذارد که مسلمانان پیشرفته باشند. من کوشش کردم یک جواب گست گویم. اول ما درباره بنای اسلام گپ میزنیم و بعد از آن درباره دستاوردهای عالمان مسلمان. شما یک اندیشه کنید که از عصر 8 تا عصر 13 تنها پیشرفت بود، هم در ماوراء النهر و خراسان، هم در جهان عرب. در هر گوشه که مسلمانان زندگی میکردن، در همان گوشه پیشرفت بود، ترقیات بود، دین مانع نشده است، برعکس برای پیشرفت انسانیت یک زمینه خیلی خوبی را گذاشته بود، یک فضای آزاد فکری ذهنی را برپا کرده بود.
پس از نگاه شما چی سبب شده است که طور خودتون میگوید برخی از عالمان غرب اسلام را مانع برای پیشرفت میدونند؟
وقتی که مغولان اینجا را پر را به اطاعت خود در آوردند، شهرها را هم را ویران کردند، کتاب و کتابخانه ها را سوزاندند، اهالی دانشمند را هم را از بین بردند، یعنی هیچ کس دیگر نمانده بود. جای آنها را قبیله های مغول پر میکردند، اهالی باقی مانده به کوهستان گریختند. وقتی که سرکرده ها را، وقتی که زیایی را پر را از بین بردند، وقتی که مدرسه و اکادمی های علم هایی که گفتیم همه را از بین بردند، با گردن خلق باقی مانده آنها عقیده های خودشان را بار کردند. مغولان اسلام قبول کردند گویا، لیکن چگونه اسلام بود؟ همان خدایی که داشتند، همان دینی که داشتند، همان دینشان را فقط گفتند اسلام. و این گونه عرف و عادت ها، این عقیده ها، این رسم و رسومات ها که آنها داشتند، آهسته آهسته در بین تمام مسلمانان پخش شد و در جهان عرب هم همچنین همان مغولان بودند که قریب 500 سال اداره میکردند. در دوام این 100 ساله ها رسم و رسومات، عرف و عادت های مغولی پره در جهان اسلام در بین مسلمانان پخش گشت. ببینید که تا امروز این چیزها هست. من اکنون یک چیزم، من یک مثال میبرم. وقتی که در تاجیکستان درباره به تنظیم آوردن رسم و آیین ها قانون قبول شده، این هم یکی از اقدام های رهبر دولت تاجیکستان است که برای خلاصی دادن از همان رسم و رسوماتی که به ما میراث مانده بودند. همان چیز است، مثال عادی. در بسیار کشورها همان یک ارچه رفته عبادت میکردن، از همون ارچه امداد میطلبیدن، یک لطچه در اونجا میبستن، یا یک پاره کوه در رفته عبادت میکردن.
استاد شما اینجا از تنظیم هم یادآور شده که شما چندین سال شخصی دوم در حزب حاکم بودید. اصلا نظرتون نسبت به سیاست کشور، سیاست دولت و البجین چگونه است؟
من فکر میکنم که سیاستی که امروز دولت تاجیکستان برده ساده است، آن سیاستی که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیش کرده است، این سیاستی است که برای خلق مسلمان ما امروز از همه بیشتر مطابق است. برای چی؟ برای اون که همون چیزی تشتوری که گفتیم اون چیزی که ما امروز میراث داریم اکثریت اون یک میراث مغولی است و اون انا همین چیزها برای پیشرفت خلقهای مسلمان مانعی جدی شدند. در مورد مناسبت دولت با دین ما میتوانیم این چیز را گویم که امروز حمایه دین حمایه ارزشهای دینی در مقام اولین درجه میستد در نزد هم رهبر دولت تاجیکستان و هم حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان. میخوام بیننده عزیز ما همین چیز را درک کند، فهمد که مناسبت با ریش یا که مناسبت با سر و لباس این مناسبت با دین نیست. مسلمانی نه در ظاهر انسان است بلکه در باطن انسان، در دل او ایمان داشتن و مؤمنی با نمود ظاهری انسان دخل ندارد.
سازمان های بین المللی میگویند در تاجیکستان آزادی های مذهبی و حق شهروندان به دین طرفت محدودتر می شود. آنها میگویند تدبیرهای مثل منع پوشیدن حجاب، گذاشتن ریش یا به مسجد رفتن افراد تا 18 ساله یک نوع نقض شدن حقوق انسان است. شاید سیاست دولت در این زمینه باید نرمتر شود و منفعت های مردم مسلمان در نظر گرفته شود.
وقتی که ما درباره ارزش های دینی گپ میزنیم، یک چیزهایی هستن که ما باید از اون جدا کنیم. وقتی که ما ارزش های ملی یک خلق را میخواهیم به گردن دیگر خلق ها بار کنیم، این البته به دین و ارزش های دینی هیچ یک ربطی ندارد. مثلا من سالهای زیاد در سوریه و جمهوری عربی مصر کار و فعالیت و زندگی کردم. اهالی شهری بود و اهالی دهاتی، دهاتیان سر و لباسی دیگر می پوشیدن، مثل اینکه حاضر ما میگویم حجاب و دیگر سطر و در اهالی شهر باشد، آنها همون عرب ها هستند، تماما لباس دیگر، لباس اروپایی. امروز همون لباس دهاتی است، امروز در اکثریت جایها با صفت لباس رسمی اسلامی گویا ترغیب کرده می شود، حالون که باید با اسلامی چه ربطی ندارد. و اگر ما همه مصوره ها را گیریم، من در همین کتاب مزان جلو هستم میدونم مصوره ها که زن ها لباس های هر یک زن های هر یک منطقه لباس مخصوصی خودش رو داشت و از آن جلو تاجیکان هم اصلا امروز در خود کشورهای عرب هم چنین مانع گذاری نیست که کسی چیزی میخواهد همونم میپوشد، خواه از جانب تشکیلات های مذهبی و دینی باشد، خواه از جانب مقامات دولتی باشد. یک نفر رو مجبور کردن که به این رویه رود یا به این چیز اقدام زند، این عاقبت خوب ندارد و شده بوده هم نمیتواند، چون که مردم ما از ابتدا این چیز را نمیپذیرفتند. با فکر من که چنین فشار آوری نیست. اگر شما در نظر داشته باشید قانون را درباره تنظیم اون چیزی که ما در ابتدا گفتیم، این قانون با فکر من برعکس با منفیت جمعیت است. دولت امروز بیشتر نیازمند آن است که خلقش باسواد باشد، متخصص بیشتر باشد.
تشکر استاد. حالا حزب خلق دموکراتی یک حزب یکتاست در فضای سیاسی تاجیکستان گفته می شود و برخی منتقدان میگویند بعد از صحنه بیرون شدن حزب نهضت اسلام گوناگون اندیشی سیاسی هم از بین رفت و محدودیت سیاسی به میان آمد. این فضا با کار مطبوعات و رسانه‌ها هم تا جای تاثیر کرد. نظر شما چیست در این مورد؟
شخصا اگر من پرسید، من موقع من همین است که همین طور بود و تا امروز همین شد و همان دوره که من مسئولیت حزب خلق دموکراتی را داشتم به صفت جانشینی رئیس، همان دوره من همین گونه عقیده داشتم و امروز هم دارم که گوناگون اندیشی این اساسی پیشرفت جمعیت است. لیکن گوناگون اندیشی از تخریب کاری، از فشار آوری به دولت، این فرق کلان دارد. وقتی که ما برعکس حتی خودمون کوشش میکنیم که همین گونه فضای گوناگون اندیشی وجود داشته باشد، هم از جانب حزب نهضت اسلامی، هم از جانب حزب های دیگری که در جمهوری وجود داشتند و حتی حزب کمونیستی هم عقیده گوناگونی فرق کننده داشت و همین گونه امروز هم ما میخواهیم که همین گونه باشد، لیکن نه با راهی که آنها انتخاب کردند، نه با راه جنگ و با راه مبارزه مسلحانه در کدام دولتی که نباشد. وقتی که شما به مبارزه مسلحانه بر ضد دولت میخیزید، اون دولت از تمام قواش استفاده میکند تا اینکه جامعه را در ثبات جامعه را نگاه دارد. این نه با مقصد اون که پیشروی پلورالیسم سیاسی را گیرد، نه با این مقصد، بلکه با مقصد تامین امنیت سیاسی جامعه تاجیکستان.
تشکر برای صحبت پرمحتوا. شنونده عزیز مهمانی آزادی بودید و امروز هم در مهمانی ما دولت علی دولت زاده، یکی از مؤسسان حزب حاکم خلق دموکراتی و مؤلف کتاب نو به نام مسلمانان تاریخ واقعی تشکل و تنزل بود. تو برنامه های بعدی خدا نگهداری شما.
با پیرهن آسمان نی چادر موشی باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی، با پیرهن آسمان نی چادر موشی باز آمدی ای دلبر من مانده نباشی، بیا مانده نباشی ای جان مانده نباشی بودا مانده نباشی.